بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم وعلى جدهم وجدتهم صلوات رب العالمين واللعن على أعدائهم أبد الآبدين بر سر آنیم که گرز دست براید نکاتی رو در تحلیل جامعه شناسی و روند حرکات سیاسی بعد از قدیر یعنی پیامدهای قدیر تا رحلت حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحیت عرض بکنیم و اینکه خاستگاه قدیر کجا بوده است و چگونه شد که این بزرگترین روز و بزرگترین فرمان در تاریخ اسلام که مستلزم اکمال دین بود و اتمام نعمت هم دین و هم رسالت بدون قدیر و ولایت امیر به نص صریحه کریمه قرآن البته ناقص بود و در عظمت ولایت حضرت مولا و عظمت خود قدیر همین حرف بس است که الیوم اکملت لکم دینکم به ولایت امیرالمؤمنین و برکت قدیر انجام شده. نکته ای عیان است و نه حاجت به بیان، بر شما هم البته هویدا و واضح. شاید از بهترین اشعاری که در این زمینه سروده شده همین تک بیتی است که از یک قصیده انتخاب می شود: ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا ازیا، از مرحوم شیخ کاظم عذری. خیلی خیلی این تک بیت پر محتواست. ولم ار مثل ذاک الیوم یوما، در تاریخ اسلام به مانند این روز بدین اهمیت نبوده و دیده نشده. ولم ار مثله حقا ازیا، و هیچ حقی رو ندیدم که مانند حق قدیر این چنین ضایع شده باشد، حق عظیمی از چنین روزی که او رو تضییع کردم. سخن در این است که قدیر با اون همه اهمیت و با اون همه صراحتی که در فرمایش و عبارت حضرت رسالت هست، چطور این گونه نادیده گرفته شد؟ چطور پیمان قدیر را شکستند همه؟ چطور والامتو مجتمعتون علاقتیت رحمه، همه هم دست و هم داستان شدن که نگذارن کار به امیر قدیر برسد و نگذاشتند. چرا در خود قدیر عده‌ای هم پیمان شدند که نگذارند و چرا موفق شدند که نگذاشتند حق به حقداری برسد که القرآن و معه و هو مع القرآن و هو مع الحق و الحق معه. چرایی این نکته البته شنیدنش آسان است، بله قدیری بود، بعدن هم سقیفه‌ای بود، اما چرایی این مطلب که چطور شد، چگونه این چنین شد، چطور شد که بشود در یک روز 120,000 جمعیت در مشهد و مرعا و مسمع خود پیامبر اکرم به دستور او تک تک زن و مرد با شخصی به نام علی ابن ابی طالب به عنوان امارت مؤمنین و ولی مؤمنین بیعت کنند و بگویند اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنه، و تهنیت هم بگویند. مراجعه کنید مرحوم علامه امینی در القدیر حدیثی را آوردن به نام حدیث و تهنئه. این حتما دیدنیست، باید ببینید. یعنی شما شنیده اید که بعد از خطابه قدیر آمدند و اولین و دومین ظالم بر اهل بیت به امیرالمؤمنین تبریک گفتن و بخن بخن لکه ابن ابی طالب، بخن بخن لکه ابن ابی طالب. اینو شنیدید. اما نباید فکر بکنیم که این اثر تبریک گفتن و شاد باشه. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در القدیر حدیثی رو ذکر می کند، گمانم به 13 طریق و سند، به نام حدیث و تهنئه، حدیث شاد باش گفتن، که پیامبر اکرم امر فرمود بعد از خطابه قدیر که مردمان و مسلمانان بیایند با امیرالمومنین بیعت کنند و تبریک هم تک تک اونها باید بگویند. یعنی مأمور بودند، فرمان داشتند که به امیرالمومنین تبریک بگن. خب در چنین همایش عظیمی 120 هزار جمعیت، نکته ای رو علمی در تحلیل تاریخی عرض بکنیم خدمتتون. الان شما میبینید در تهران با 14 میلیون جمعیت 120 هزار جمعیت جمع میشوند برای یک بازی سرخ و آبی. 120 هزار جمعیت جمع میشه. در تهرانی که 14 میلیون جمعیت دارد، البته 120 هزار جمعیت جمعیتی نیست، اندکیست از اون 14 میلیون و همون اندک رو هم که شما میبینید در یک ورزشگاه جمع میشن و استادیوم، میبینید خیلی هستن واقعا. اگر خودتون در اون جو قرار بگیرید، میبینید یه دریا جمعیت. اما زمانی که ما امروز داریم میگیم 120 هزار جمعیت، با اینکه مملکت ما مثلا 70 میلیون جمعیت داره، خیلی تفاوت میکند با اینکه 35 سال پیش بگوییم 120 هزار جمعیت در جایی جمع شدن. 35 سال پیش بنده خودت بیاد دارم ایران 35 میلیون جمعیت داشت، نیمی از اینی که هستن. 120 هزار جمعیت اون روز یک معنا داشت، امروز یک معنا داره. و 120 هزار جمعیت در تاریخ اسلام وقتی متوجه اهمیتش میشیم که بدانیم کل جمعیت حاضر در شهر مکه و ساکن در شهر مکه از زن و مرد بیش از 10,000 نفر نبودن. کل جمعیتی که در مدینه بودن بیش از 30,000 نفر نبودن. حتی مثلا در جنگ خندق و در غزوه احزاب مجموع جمعیت مدینه مسلمانانش یه چیز حدود 6,000 جمعیت بودن. 6,000 جمعیت. بعدها در سال 10 هجری بگید این تبدیل شده به 30,000 جمعیت. خب 30,000 جمعیت جمعیت یکی از مدن و شهرهای بزرگ او مثل مدینه بوده، حالا طایف بوده، مکه بوده. 120 هزار جمعیت در شبه جزیره عربستان سعودی در سال 10 هجری، یعنی 80% جمعیت. جهتش چه بود؟ جهتش این بود که پیامبر قبل از اینکه تشریف ببرند به حجت الوداع، پیکهایی رو گسیل کردن به قبایل مختلف، به عشایر مختلف، تا حتی نجران، تا حتی یمن، که به مردمان و مسلمانان بگویند که ایها الناس یوشک و ان اجیب دعوت ربی، به زودی از دنیا میروم. هر کس به هر وسیله، به هر گونه ای میتواند خودش را به مکه برساند که این آخرین حج من و دیدار من با مسلمانان است و سخنان بسیار دارم و سخنان مهمی، یک سینه سخن دارم، این شرط دهم یا نه. لذا جمعیت عجیبی از همه جا آمده بودند. 120 هزار جمعیت که ثابت شده است در تاریخ، این توجه رو می طلبد که دقت کنیم به نسبه جمعیت موجود شبه جزیره عربستان سعودی این همه جمعیت آمده بود، نه نسبت به امروز ما. این نکته اول. خب نکته دوم اینه، سوال اصلی ما در سلسله این مباحث اینه که چطور شد عظمتی به مانند قدیر تضییع شد و پایمال شد؟ چطور شد مردمی که با امیرالمومنین بیعت کردند در محضر پیامبر، جمهورشون پیمان شکستند و بیعت شکستند؟ و در یک کلام، با اینکه بنیاد و بنیان قدیر مرسوس و محکم و مستحکم شده بود به تدبیر پیامبر و خدای او، چگونه توانستند این کودتای سقیفه ای را رقم بزنند و به طور کلی نگذارند امیرالمؤمنین کاردار امر الهی باشد و فرمانروای مسلمین، و 25 سال موفق شدند حضرتش رو کنار بزنند از مدیریت و تدبیر امور جامعه و امامت مسلمین و زعامت اونها، و علم را خانه نشین کنند و جهل را بر منبر بنشانند؟ چطور شد؟ یه وقت چیزی رو در تاریخ میشنویم، بر او اندوهباریم، نوحه میخوانیم، اشک میریزیم، خب بله البته به جای خیش نیکوست. اما یک وقت هست تأمل میکنیم، تفکر میکنیم که مطلب بیهوده سخن به این درازی نبود، مطلب به این سادگی نیست. چطور واقعا چون این چیزی اتفاق افتاد؟ چطور چون این حکایت عجیبی رقم خورد؟ چطور یاران پیغمبر، انصار که در تمامی میدانها در راه پیغمبر می جنگیدن، مواسات داشتن، ایثار داشتن، نثار داشتن، هم از جان هم از دار و ندار خیش، در چنین فتنه بعد از قدیری شکست خوردن، باختن، نشستن. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم. چگونه چنین چیزی رقم خورد؟ این رو تحلیل می کنیم. یک انسان مورخ محقق وقایع تاریخی رو ساده نمی انگارد. وقایع تاریخی برهانن و تحقیقن، متأثر از قبل از خودند و مؤثر در بعد از خودند. این کلیدی است در فهم تاریخ که یادداشت می کنید و بر روی این نکته بعداً تأمل کنید، تدبر کنید و تدقیق و تحقیق داشته باشید. وقایع تاریخی مؤثر در بعد از خودند و علت محدثه حوادث بعد از خودند و خود معلول حوادث قبل از خیشند، یعنی برخواسته از عوامل و علل مختلف قبل از خیشند و مؤثر و برانگیزاننده حوادث بعد از خودند. هیچ وقت یک قصه تاریخی واقعی دفعتاً به وجود نمیاد. فرض کنید همین کلاس، همین نشست ما الان به ساعت محفل انس است و دوستان جمعن و انیکات بخوانید و برفراز کنید. ما اینجا نشسته ایم. این نشستن ما اینجا معلول تصمیم و تدبیر و مطالب و انگیزه ها و نیت های و عوامل پیشین قبل از خود است که بسیار برنامه ریزی شده تا امروز دست داده این ساعت و این وقت که ما با هم در اینجا بنشینیم، از قدیر صحبت کنیم و سخن بگوییم. مسائل تاریخی این چنین هست. پس اگر ما میبینیم قدیری هست و بعد سقیفه ای هست و جنایتی عظیم رقم میخورد، نباید به این ساده لوحانه نگریست. باید دید که خواستگاه قدیر کجا بوده، عوامل ایجاد شکست این تدبیر قدیر کجا بوده. و این البته حوصله مندی می طلبد که ریشه ها رو دقیق یک به یک و تک به تک کاوید و دید. اولین عاملی که باید دوستان دقت بفرمایند در هر مسئله تاریخی و تحلیل جامعه شناسی، شناخت جغرافیای اون منطقه است که یک واقعه تاریخی رو بررسی می کنید. چون تا جغرافیا رو بررسی نکنید، بسیاری از عوامل بر شما پوشیده میماند. من مقدمتاً عرض بکنم که چرا ما لازمه شناخت جغرافیای شبه جزیره عربستان رو بدانیم، تا بعد بدانیم چرا قدیر را پایمال کردند و ظلم و ستم فراوان بر او نمودند. آنچه که اتفاق افتاد به عنوان کودتای سقیفه علیه پیمان قدیر و منشور قدیر برخواسته از کی بود؟ نتیجه ای کار چه کسانی بود؟ در ذهن ما این میتراود، این خلجان میکند که ظلمی که بر قدیر رفته و کودتای سقیفه منشأش اون شخص اول و اون شخص دوم بودن، اینها سرآمدان کار بودن. بله البته چنین است، به دست اینها این جنایت رقم خورد. اما واقع مطلب این است که این دو مهره و دو عامل بیشتر نبودند. در پشت اونها یک حزب قوی منسجم با استراتژی و برنامه ریزی دقیق و مصمم و لجوج و معاند و مصر بر عناد و حق ستیزی وجود داشت به نام قریش. حتما به نهج البلاغه مراجعه کنید، این عبارت رو جستجو کنید، ببینید که خود این عبارت میتواند دید عمیق به شما بده. امیر المؤمنین علیه السلام سالهای بعد و بارها این کلام نفرین آمیز پرشکوه رو تکرار می فرمود که اللهم اینی استعدی که قریشن، نفرمود اللهم اینی استعدی که فلانن و فلان، فرمود اللهم اینی استعدی که قریشن فانهم قد قطعوا رحمی و سلبوا عنی ملک ابن عمی. خدایا من به تو شکوه می کنم، به تو گله می کنم و طلب عداوت می کنم، یعنی نفرین. از چه کسانی رو نفرین می کنم؟ از چه کسانی شکوه دارم؟ شکایت چه کسانی رو به محضر تو می آورم که اونها رو نیست و نابود کن؟ قریشن، باز عرض می کنیم، نفرمود ابن ابی قحافه و نفرمود ابن خطاب، فرمود قریشن، که این دو البته مهرهای قریشن، این دو البته دستن در کاران کار حزب قریشن. اللهم اینی از دعدی که قریشن، که اونها رحم من را قطع کردند، یعنی حق خویشاوندی مرا رعایت نکردند و از من ستاندند سلطان و ملک پسر عمم رسول الله رو. این حکایت به ما این رو می آموزاند که دقت کنیم که کسانی که در حقیقت مبارزان و معاندان و منکران و جبهه مخالف قدیرند فقط این دو نیستند به همراهی ابو عبیده جراح، بلکه حزبی قوی هستند به نام قریش. چون امیرالمؤمنین انگشت اشارت را در این جنایت نشان می دهد به انگشت اشارت که جانیان اصلی قریشند، باید تاریخ قریش رو دید که قریش که بودند، منشأ قدرت قریش از کجا برخواسته بود، منشأ جلالت و حکومت و قدرت و ثروت و امنیت. اگر یادداشت می کنید من هر پنج عبارت رو با عنایت و دقت گفتم: منشأ جلالت، قدرت، ثروت و امنیت قریش از کجا برخواسته بود؟ قریش این قدرت خودش رو از کجا به دست آورده بود؟ چرا همگان در شبه جزیره عربستان در معرض غارت بودند و قریش در نهایت امنیت می‌زیستند؟ چرا همگان گرسنه بودند و قریشیان سیر؟ چرا همگان همیشه در معرض خطر بودند و قریش در نهایت امنیت اطعام از جوع پیدا کرده بودند و امنیت از خوف داشتند؟ لیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. این امن از خوف و این اطعام از جوع را از کجا قریش داشتند؟ نتیجه چه بود که قریش این همه شوکت پیدا کرده بود؟ و چطور رسول خدا به یک معنا شوکت قریش و انحصار طلبی اونها رو در قدرت شکست؟ و چطور قریش با کودتای سقیفه همون قدرت، همون شوکت، همون تبعیض قبیله‌ای و نژادی و طبقاتی رو به راحتی به دست آورد و بعدها قهقهه مستانه قدرت و ثروت او به آسمان می‌رسید و توانست قدرت از دست داده، شوکت از دست داده را باز به ستاند، هرچند تحت نام اسلام؟ پس اصل این سرنخ رو در این تحلیل تاریخی چه کسی به دست ما داده؟ امیرالکلام، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. اللهم انی استعدی که قریشن فانهم قد قطعوا رحمی و سلبوا عنی ملک ابن عمی. تا به اینجا برگردیم ببینیم قدرت قریش از کجا آمده بود، ثروت قریش از کجا آمده بود، چرا اینها در امان بودند. واضحه، وضوحش این است که ما جغرافیای شبه جزیره عربستان رو که می‌بینیم و آب و هوا را می‌بینیم، مجموعه شبه جزیره عربستان تشکیل شده از سه بخش: یک بخش نجد که سرزمین‌های شرقی عربستان، ریاض امروز، قطیف و احسا این قسمت شرقی که اینها بیابانهای ماسزار سوزان لمیزده است که به هیچ عنوان هیچ گونه کشاورزی و دامپروری در اون ماسزارهای سوزان امکان نداره. این بخش. یک بخش دیگری داریم به نام حجاز. حجاز حاجز یعنی سلسله ارتفاعاتی که بین دریای احمر، بین دریای سرخ و بین همون ماسزارهای نجد فاصله انداخته، حاجز شده. یک سلسله رشته کوههایی که از شمال چبه جزیره تا جنوب تقریبا آمده و البته مکه هم در بین یکی از این بخشای کوهستانی است. این کوهستان ها هم مثل کوهستان های شمال ایران یا کوههای آلپ یا کوهستان های دیگر آبادان پربارش در نقاط دیگر دنیا نبود. باز کوهستان های اونجا هم از سنگ های آذرین ماگماتیکی یعنی همون سنگ های خارا تشکیل شده در یک منطقه بد آب و هوای پرسوزش و کمبارش که نتیجهش این است که کوهستان های منطقه حجاز هیچ درختی رو به خود نمی بیند، هیچ سبززاری در دامنه او و در کوهستان های او نیست. باز هم لم یزرعه. دعای ابراهیم رو به یاد دارید، ربنا انی اسکنتو من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، انی اسکنتو ذریتی من ذریتی به واد غیر ذی زرع. واد غیر ذی زرع بوده. مجموعه مکه، مجموعه شبه جزیره عربستان در اکثر نقاط و اغلب نقاط خیش لم یزرعه. بله در طائف یک مقدارکی ما باغداری داشتیم، اما کشاورزی در عربستان معنا نداشته و معنا نمیداده. مجموعه شبه جزیره عربستان یک مجموعه خشک و خالی است که جالب این است که حتی دامپروری هم ممکن نبوده. الان در دامنه های زاکروس ایران میبینید این نشینان دامپرورانی هستند که دامهای زیادی رو میپرورانند، چون تمامی این استوپها و دامنه زارهای کوهستانهای ایرانی یا جاهای دیگه جای خوبی است برای دامپروری. گیاهان خودروی کوهستانی هستند، بدون این سرمایه میشود دامپروری کرد. اما در عربستان این هم ممکن نبود. نتیجه و خلاصه کلام این است که در شبه جزیره عربستان کشاورزی ممکن نبود، دامپروری هم ممکن نبود. نتیجه چه بود؟ نتیجه این است که در اونجا شما بسیاری از گوسفند و گاو نمیبینید. مثلا گاو نداشتن، الانش هم نیست. گوسفند در اون منطقه نبود غیر از مناطق یمن که جنوب عربستان میشه، در مکه، در مدینه، در نواحی مختلف، در واحه های بیابان های عربستان گوسفند نبود، گاوی نبود که از شیر او بدوشن، فقط شتر بود و شتر به عنوان یک حیوان صحرانورد. اون شترها هم سرمایه بودند و وسیله نقل و انتقال، یعنی این چنین نبود که شتر رو در تعداد و شمار بسیار پرورش بدن مثل گوسفند، هر روز نهر کنن و ذبح کنن و از گوشت او استفاده کنن. هر از چند گاهی خیلی دیر به دیر یک شتر رو نهر می کردن، گوشتش رو قدید می کردن، یعنی گوشت شتر که خود به خود دیر هضمه و ثقیله، باز همین گوشت رو ورق ورق می کردن، نمکسود می کردن، در آفتاب می گذاشتن، می خشکید، می شد یک ورق خشکی از گوشت، بسیار خشک به مانند یک تکه چوب. اسمش قدید بود که وقتی تازه او رو بعدها چون یخچالی نبود می پختن و می خوردن، اونقدر بد هضم بود که مجبور بودن برای هضم او نوشیدنی هایی رو بخورند که بلکه هضم او رو آسان کند. امیرالمومنین هم اشاره فرمودند، حضرت زهرا هم در خطابه خیش اشاره فرمودند، تشربون الکدر و تأکلون الجشب، جشب الغلیظ من الطعام، غذای سخت و غلیظ و زمخت رو میگن جشب، تشربون الکدر، چون آب چشمه ای نبود، چون رودی نبود، شما صبر میکردید تا بارانکی گاهی بباره. این باران که در قدیری در گودالی جایی جمع میشد، کم کمک در این گودالها متعفن میشد و اینها مجبور بودن از همون آب متعفن گودالها بخورن. مولا میفرماید تشربون الکدر، آب کدر رو میخوردید. حالا بعدها میرسیم که شما میبینید عده زیادی از اصحاب رسول خدا یا مسلمانان اولیه یا از تابعین اینا اواخر عمر کور میشدن. چرا کور میشدن؟ چون آب شستشوی اینها و استفاده اینا از همین آبهای دل واهه ها بود که جمع شده بود و گندیده. این آب متعفن بود. صورتشون هم که گاه میشستن از قضا سر انگبین صفرا فزود، خودمون باعث آلودگی چشما و کوری میشد. تشربون الکدر، آب آلوده میخوردید و تأکلون الجشب، گوشت و غذای زمخت قدید میخوردید.